أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. فرمايات الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك أو يجب العلم بأنه أداها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع إليه. در این مسئله بحث از این جهت میکنه که اگر مالک زکات خودش را داد به کسی که بدهد به فقرا، به وکیلی داشت مثلا، توکیل کرد او را که از اموالش زکات بدهد، یا داد بهش که ایصال کند به فقرا، آیا این مقدار کافی است یا بایستی علم به ادا هم پیدا کند، علم به تحقق وصول زکات به فقرا هم حاصل کند؟ مجرد توکیل کافی نیست یا اخبار وکیل لازم است؟ کافی است اگر اخبار کند وکیل که من دادم، مطلقا این کافی است. یا اگر وکیل اون شخصی که وکیل شده است به ادا از اموال او، یا بهش داده است که وکیل شده است در ایصال، وکیل در ادا یا وکیل در ایصال، ثقه باشد، کافی است. به خود دفع به اون وکیل، وکیل ثقه کافی است، یا توکیل وکیل ثقه به اینکه ادا کند از اموال موکل با وثاقت او کافی است. اقوالی ذکر میکنند، یک قول اینکه لازم است علم حاصل کند، یک قول کافی است اخبار وکیل مطلقا، یک قول هم که خود ایشون در زید اختیار میکنند، میفرماید لا یبعد جواز الاکتفاء اذا کان الوکیل عدلا، اگر عادل بود، اگر عادل بود، من درست کردم ثقه شون کنند، عدلا اگر عادل بود و به مجرد دفع الیه کافی است. یه قولم این است که وثاقت کافی است، حالا ایشون ذکر نکرده اون قول رو، عدالت رو اخذ کرده. مقتضای قاعده این است که کافی نیست در مقام ادا مگر حجت شرعی یا علم قائم بشد برای مالک و اینکه ادا شده است. توکیل چه عادل باشد وکیل، چه ثقه باشد چه نباشد، مجرد توکیل در ادا یا توکیل در ایصال و دادن زکات به او، این برای خروج از اشتغال ذمه به تکلیف، چون تکلیف یقینی است، باید علم به امتثال حاصل کند مکلف، شغل یقینی، فراغ یقینی میخواد. فراغ یقینی هم یا به علم است که علم برش حاصل بشه، یا به اطمینان است که اون هم ملحق به علم است، حجت عقلایی و شرعی، یا یکی از حجتهای شرعی برپا بشه، بینه بیاد مثلا اگه بینه رو لازم بدونیم، خبر عادل بیاد اگه خبر عادل رو در موضوعات کافی بدونیم، یا خبر ثقه بیاد اگر خبر ثقه رو در موضوعات کافی دونستیم. اما جایی که هیچ یک از این حجت ها، نه عقلی که علم وجدانی است و نه تعبدی که موارد دیگر است، نباشد، قاعده شغل یقینی مستلزم فراغ یقینی است، استصحاب بقاء تکلیف و بقاء اشتغال ذمه، اگر مالی در ذمه بوده، زکاتی در ذمه بوده، یا در عین این اصول شرعیه هم همش مثبت تکلیف است، مثل اون اصل عقلی. پس مقتضای قاعده روشنه که کسی که تکلیفی بر ذمه او یقینا آمد، از عهده این تکلیف یقینا بایستی خارج بشه، یا با حجت وجدانی و عقلی مثل علم، یا با حجت شرعی. در بقیه واجبات هم اینجوریه که انسان نماز داخل شد وقت برش، یقین کرد حالا واجب شد برش نماز ظهر مثلا، تا یقین به فراغ ذمه حاصل نکنه نماز خونده به علم وجدانی، یا بیانیه بیاد بگه نماز خوندی، یا خبر واحدی عادلی ثقه ای اگه کافی دونستین در موضوعات خبر واحد ثقه را. ولذا خیلی از محققین و اعلام در اینجا این شرط را کردن که باید لازم است اخبار لااقل اخبار حجتی باشه، حالا یا بیانه کسانی که در موضوعات بیانه را شرط میکنن، یا حتی خبر عادل واحد یا ثقه واحد کسانی که در موضوعات اکتفا به خبر ثقه یا عادل واحد هم میکنن، که محل بحثه آیا در موضوعات بیانه لازمه، تعدد لازمه یا نه. مشهور شاید بیانه لازم بدونن، خیلی هم قائل به کفایت خبر عادل واحد یا ثقه واحد که اما از عادل هم هست. خب مرحوم سید اکتفا کرده است به خود پرداخت به وکیلی که ثقه است یا عادل است، نظر عادلشون داره. فرماید لا یبعدو، فرماید بعید نیست، جواز الاکتفا اذا کان الوکیل عدلا، عادل بود، به مجرد دفع الیه، خود دادن به وکیل عادل یا ثقه، کسی که عدالت رو شرط نمیدونه، وثاقت رو کافی میدونه، همین کافی است. نفس دادن به او براءت ذمه مالک را حاصل میکنه و این مقدار کافی است، دیگه لازم نیست بعد از او بپرسه آیا دادی ندادی، او اخبار بده مثلا، این لازم نیست. و خب این برخلاف قاعده است. فضای قاعده اینه که نه، مجرد دادن به وکیل ثقه برات زمره، اگه علم از او حاصل نکنه که حتما پرداخت کرده، قاعده شغل یقینی اینجا جاری است، هم عقلا هم شرعا. لذا قول ایشون که اختیار کرده دلیل میخواد برخلاف قاعده است. دو دلیل یا دو وجه برای این قول در اینجا ذکر شده است. یکی استدلال به برخی از روایات است. مهم به این روایات در حقیقت دو تا روایته. یکی صحیحه علی ابن یقین قال سألت ابا الحسن علیه السلام ام من یلی صدقه العشر علی من لا بأس به، فقال ان كان ثقه فمره ان يضعها في مواضعها وان لم يكن ثقه فخذها انت وضعها في مواضعها. این روایت رو ما قبلا به یه مناسبتی در یه بحث دیگری هم تعرض شدیم، صفحه 280 از جلد 9 وسائل. گفته شده از این روایت دلالت میکنه بر کفایت خود عادل بودن. اینجا ثقه مثلا شد کنایه از عدالت، یا همون وثاقت کافیه در باب بعضی ها عنوان ثقه رو دارن. امام میفرماید که این علی ابن یقین سوال میکنه از امام کاظم، امن یلی صدقت العشر، صدقه زکات از قرینه عشر، منو میشه همین بحث زکات بود، چون عشر در زکات غلاته. میفرماید اگر ثقه باشه این شخص، میشه بگو که در مواضعش قرار بده کافی است، اما اگر ثقه نبود تو بگیر خودت مال زکات خودت را و وضعها فی مواضعها. فقیری که باستید مؤمن باشه، شرایطی که هست در زکات عامه قائل به اون نیستن، جمله ایمان، مؤمن بودن فقیر و شرایط دیگه. گفته شده این ان کان ثقتا فمره ان یضعها فی مواضعها، این معناش اینه دیگه کافیه دیگه، وقتی ثقه بود بهش بدی و بهش بگونه بده در شرایط در موضع درستش. یکی ایمان مثلا فقیره اونجا و اونجاها صرف کن، این دیگه کافیست. حالا وقتی وکیل بر غیر وکیل وکیلی در ایصال دیگه مره و انیاقه برسونتش به فقیر، لا اقل از وکیل در ایصاله. اینم این استدلال شده به این روایت. این روایت وقت درش مناقشه شده که این مناقشه هم قبلا گذشت، گفته شده این روایت در باب مالک و زکات مالک نیست. اینجا علی ابن یقین از زکات خودش نپرسیده. علی ابن یقین وزیر دربار بوده، وزیر حاکم اون زمان بوده. من یلی صدقت العشق هم به معنای اون متولی عام، کسی است که عامل بر زکات، جابی سائیس. از او سوال کرده، امام گفته اون شخص بایستی ثقه باشه، اگر ثقه نبود او رو والی نکن، عامل علیها قرار ندهید. این کان در ثقه تن فقره ان یضع احافی محافی، اگر ثقه نبود او رو عامل قرار نده، و چون وزیر بوده این وزیر میتونه این کار کنه. و شاید حاکم این بخش رو مثلا به وزیر محول کرده. سوال از کسی است که خلاصه تصدی جمع صدقات داره و عاملون علیهاست، وزیر سلطان هم قدرت عزل و نصب او رو داشته، شاید اصلا خودش مسئول این کار بوده در از طرف حاکم. امام داره به او میگه که تو شرط یه آدم ثقه‌ای را عامل قرار بدی، نه غیر ثقه، و امرش کن که طبق شرایط عمل کنه. پس این روایت اجنبی است از محل بحث. ما قبلا عرض کردیم این ذیل روایت اگر نبود شاید صدر روایت ظاهره در اینه، ولی ذیلش گفته و ان لم یکن ثقتا فخذها انت و ضعها فی مواضعها، این تناسب داره با زکات شخصی خود علی ابن یقین، ولی زکات عام مردم رو که علی ابن یقین خودش نمیره جمع آوری کنه، عامل و علیها باشه. و این لم یکن ثقتن فخذها انت و ضعها فی مواضعها، این ذیل قرینه است برای اینکه ناظر به همون من یلی صدقات العشر برای خود مالکه که خودش بگه، از زکات خودش میپرسیده. امام فرموده اگر ثقه است کافیه، اگر مثلا ثقه نیست خودت این کار رو بکن و برسون به دست اهلش که مؤمنین باشن، نه غیر مؤمنی که اون زمان هم غالبا به اونها داده می شده. این اولا. و ثانیا خب حالا فرضا این ناظر به ولی ناظر به عامل علیها باشه، من یتولا متصدی جمع آوری صدقات باشه، بالاخره اگر اونم باشه ظاهر اون استدلال اینجا هم تمام میشه دیگه. ظاهرش اینه که حاکم شهر که اینجا مثلا وزیر حاکمه، حاکم شهر کافیست که زکوات رو بگه بده دست عاملی که ثقه است، چون سوال از جمع آوری نیست، سوال از مصرف کردن من یلی صدقت العشق علی من لا بأس به، یعنی کسی که صدقه متولی صرف زکات هم هست، نه فقط متصدی و متولی جمع‌آوری زکات، اگر فقط متولی جمع بود هم در صرف علی یلی صدقت العشق علی من لا بأس به، که ظاهرش اینه که یعنی یصرفها علی من لا بأس به. هم از خود جواب امام امکانه فقط هم مره و ان یضعها فی مواضعها، ناظر به متولی بر صرف، نه متولی بر جمع، جمع زکات. متولی بر صرف یعنی همون وکیل در اداء، حالا وکیل عامه، فرضاً وکیل عامه، عامل عامه، عامل سلطان در صرف. خب اگر در عامل عام ذمه حاکم یا وزیر حاکم کار اینجا شیعه است و قدرت داشته و بالاخره کار دستش بوده، از امام داره مسئله خودش میپرسه، اگر در ولی عام بر صرف، تولی صرف، وثاقت کافی بود دادن به او، اونم ثقه است، کافیه دیگه، لازم نیست حاکم بعد یقین کنه که آیا رسونده درست نرسونده، همون دادن کافی باشه. علم به ایصال و علم به یا بیانیه بر ادا و ایصال لازم نباشه، چون او ثقه است دیگه، کافی است. خیلی خوب، در وکیل خاص هم از این احتمال فرق نیست، در وکیل عام اگه کافی بود وثاقت یا عدالت، عادل بودن و مؤمن بودن اون، برای اینکه به دست او بده حاکم اون مار را خوب ایصال کنه به فقرا، و همین ذمه حاکم را بری میکنه، چون حاکم هم مسئول از زکوات، ادا زکات، مثل مالک. خود در مالک هم همون به طریق اولا، اگه در عام وکیل عام و عامل عام بر صرف وثاقتش کافی باشه یا عدالتش، خب در وکیل از در ایصال از مالک شخصی هم به طریق اولا کافی است. پس از این نظر نمیشه اشکال کرد که این روایت ناظر به وکیل عام عامل علیه هاست، وکیل شخص مالک یا در ایصال یا در اصل اداء نیست، این فرقی نداره. خیلی عمده اشکال در این روایت اینه که این روایت ناظر به اداء نیست، به این معنا که ذمه او آیا به همین فارغ میشه یا نه، این ناظر به اینه که میبایستی، این ناظر به شرایط اداءه. میگه هر کسی که میخواد وکیل اداء بشه، میخواد ادا کنه، چه خودت چه دیگری، باز در باره خودش هم باز میگه توعها فی موابعها، خودها انت ووعها فی موابعها، ناظر به شرایطه. میخواد بگه این کاری که میکنن به هر فقیری میدن این درست نیست. این از روایات در همون جا بحث شده، از روایات شرطیت ایمانه. میبایستی این زکات مصرف بشه بر فقرای خاص، به اون فقرای مؤمنین. فقط بگه هر کسی متولی میشه، چه خودت چه دیگری، بایستی در مواضعش در کنی. ولذا اگر یه ثقه ای را هم، عادلی را هم پیدا کردی که او ادا کنه، حالا چه در عام شکل عام در ولایات و تولی عام صرف زکات، چه در ملک خودت، زکات خود ملک خودت، بایستی امرش کنی که در اون مواضع صرف کنه، نه هر جا، نه به هر فقیر. اما حالا که شخص ثقه رو پیدا کردی، امرش هم کردی، معرفت هم بهش دادی که این شرطش اینه، آیا در مقام تفریق ذمه همین مقدار کافی است یا نه؟ بعد بپرسی ازش استفسار دادی یا ندادی، یا اطمینان حاصل کنی که بالاخره داده. دو بحثه، یه بحث شرایط، این روایت ناظر به شرایطه، این شرایط واسه انجام بگیره در باب زکات. به هر فقیری زکات بدن مجزی نیست، ولذا هم باید شخص عادل باشه، ثقه باشه که حالا میخواد ادا کنه، هم بدانه، بهش بفهمون که مرهو انی اضع ها فی ما، یادش بده، بهش بفهمون که اینا شرط داره، شرطش اینه که فقیر مؤمن بدی، اگر ندی باطله. اما این مقدار کافی در خروج از ذمه دیگه، یا باسی علم حاصل کنه یا اطمینان حاصل کنه، یا بعد بپرسه استفسار کنه دادی، و بگه بله دادم. از این جهت در مقام بیان نیست این روایت انصافا، اون ناظر به جهت اوله، از سکوت از این جهت کسی بخواد اطلاق بفهمه بگه خیلی خوب حالا که بهش دادی و به اونم گفتی که شرایط چیست، اونم مثلا ثقه بود یا عادل بود، دیگه کافی است. حتی اگه شک کنی آیا اصلا داده نداده، مرده نمرده قبل از ادا، یا غفلت کرده از دادن، یادش رفته بده، اینا هیچ دیگه، اینا تو مسئول نیستی. به مجرد اینکه به او دادی ذمه تو فارغ شد. از این روایت این استفاده نمیشه. او یه جهت دیگری است، غیر از جهتی است که منظور له، منظور لهاست در این روایت. پس بنابراین اشکال درست بر استدلال به این روایت اینه، این روایت در مقام بیان از این جهت نیست که آیا ذمه مالک یا حاکم بری میشه به مجرد اینکه این ثقه باشه یا عادل باشه این عامل یا وکیل در ادا، یا نه ذمهش باستی به حجت شرعی فراغش رو ثابت کنه، یا علم حاصل کنه که این آقا میده مطمئن ولو اطمینان این آقا بالاخره داده، یا بیانیه قائم بشه، یا ازش سوال کنه او بگه بله دادم ثقه هم هست عادل هم هست اخبارش مثلا کافی باشه. این اشکال از این جهت درسته در این روایت. یه روایت دیگر هم هست که شبیه اینه بلکه روشنتر این اشکال در اون روایت، مجبورم که در سندش هم اشکال در سندش سهل ابن زیاد دیگه علال کلام بیست خبر شهاب ابن عبدالربه است. قال سألتو قال قلت لأبي عبد الله، این در 281 قلت لأبي عبد الله علیه السلام انی اذا وجبت زکاتی اخرجتها فادفع منها الى من اثق به یقسمها. قال نعم لا بأس بذلك اما انه احد المعطین. میگه من وقتی زکاتم میاد وقتش حاصل میشه وجبت زکاتی، عزل میکنم زکات رو میدم به کسی که این مورد اطمینان منه، مورد وثاقته که این تقسیمش میکنه. الا من اثق به یقسمها، اصلا ظاهرش اینه که اطمینان داشته که این میرسونه. قال نعم لا بأس بذلك اما انه احد المعطین. امام مفقود عیبی نداره، این هم یکی از خود ایدم میشه معطی، یعنی ثواب اعطا کننده هم به اون مقسم داده میشه با اینکه معطی حقیقی مالکه، ولی خب اینم چون در طریق قرار میگیره ثوابی هم به اون داده میشه. اینجا هم گفته شده خود وثاقت این وکیل کافی است که یقسمه ها، ولی این استدلال هم درست نیست. این شاید این روشنتره که این استدلال ناظر به جهت دیگری است. این روایت ناظر به این که آیا خودش باشتی تقسیم کنه یا میتونه بده به کسی که یقین داره یا اطمینان داره. این اثقوبه برای اطمینانه، هو انجام میدهد این کار را. اثقوبهی و قسمها من اثقوبهی و قسمها، یا حالا کسی اگه اینجوری تعبیر کرد اثقوبه یعنی کسی که موثوقون به یقسمها، نه اینکه اثق به انه یقسمها، خودش موثوقون به میدم به او تقسیم کنه. اینجور هم اگر فرض کنیم اثق به یقسمها وثوق به تقسیم هم نباشه، یعنی به ادا نباشه، باز هم بیش از این دلالت نداره که این سوال از حیثیت جواز دادن به دیگری است، اینکه خود انسان متصدی تقسیم به فقرا نشه، بسیط واسطه بگیره، کسی را بگیره به او بده که او بدهد به فقرا و او مورد مثلا وثوقش باشه. اگر اثق به و قسمه ها را برگردوندیم یعنی وثوق به تقسیم که خودش میشه بنای اطمینان به رسوندن، پس اینه فرض کرده که من مطمئنم او میرسونه، ولذا امام هم در مقام جواب از اون جهت فقط عدم مباشرت جواب داده، گفته بله لا بأس بذلك اما انه احد المعطین، اونم خودش یکی از معطین زکات میشه، وقتی او انجام بده اونم ثواب اعطای زکات رو داره. و اگر اثق به هم به معنای اینکه خودش موثوقون بهه، نه اینکه اثق به انه یقسمها باشه، بازم همینجوره. جهت سوال اینه، از جواب پیدا میشه جهت سوال از اینه که آیا مباشرت و تصدی بالمباشره از مالک لازمه یا نه میشه به کسی داد که محل وثوق باشه او پرداخت کنه. امام میگه ایبی نداره، او اگه پرداخته او هم احد المعطینه ثواب داره، و روایت ناظر به این جهتشه نه اون جهت. شاهد بر این اینکه این روایت صدر و زید داره، چون فی حدیثه اصلش در کافی که مراجعه میکنه انسان ببینه همین جور بوده. این آقای شهاب ابن عبدالربه اون راوی قبل از ایشون که صالح ابن کیه، اون صالح ابن زرین او از شهاب ابن عبدالربه نقل میکنه، میاد به امام میگه که من این شهاب ابن عبدالربه زکاتش به من داد که من تقسیم کنم. بعد از مدتی به من گفت که از من سوال کرد آیا دادی؟ گفتم نه هنوز، یا یه مقدارش ندادم. بر من درشتی کرد که چرا ندادی؟ مگه من ندادم که ندادم که بده. منم زکات پس دادم، گفتم بگیر خودت برس. ذیل حدیث داره. بعد ایشون گفت که بشین تا یه چیزی ازت نقل کنم، برات نقل کنم. و این حدیث رو نقل کرد که من خدمت امام صادق بودم سلام الله علیه، و ازش سوال کردم که زکات رو میشه بدم به کسی دیگری که او نقد او تقسیمش کنه. امام گفت بله، او ثواب معطین را داره، انه احد المعطین، بدون که از در یه روایت دیگر هم آمده بدون اینکه از مالک ثوابش کم بشه، اون هم برای اون واسطه هم ثواب دادن زکات نوشته میشه. من دون ان ينقص من المالک شی، از ثواب مالک، اونم میشه معطی زکات، مؤدی زکات که خودش ثواب داره. میگه این صالح ابن زرین وقتی من اینو شنیدم گفتم پس حالا بده من برم بدم. باز برگردوندم اون زکات رو فهمیدم اینقدر ثواب داره، ثواب مالک رو هم به من میدن، احد المعطین میشن زکات. پس گرفتم ازش، گفتم عیبی نداره و من میرم میدم زکات. خلاصه مشخص از ذیل خود این روایت و شاید بعض روایات دیگری که همین بحث توش آمده که کسی که واسطه میشه ثواب مالک را داره در عطا زکات، بدونی که از مالک زکات ثوابش کم بشه. این جهت مورد سوال و جواب این روایاته، نه اینکه آیا مالک بعد از اینکه داد به این آدم ثقه نباید لازم نیست استفسار کنه آیا دادی ندادی، اکتفا کنه به خود همین. این در مقام بیان اینکه کافی است حتی با عدم علم به وصول یا اطمینان به وصول به فقیر، یا اقلا سؤال از اون ثقه که اون ثقه باید خبر بده، اخبار بده که بله من دادم به فقیر. در مقام بیان از این جهات دیگر که مربوط به فراغ ذمه تفریق ذمه مالکه نیست انصافا این روایت، نه این روایت نه اون روایت قبلی. پس بنابراین به روایت خاص، به این دوتا روایت نمیشه تمسک. بعضی ها خواستن به روایات الامین و مؤتمن لا تتهم من اعتمنته به اینا تمسک کنن، اونام که ربطی به اینجا نداره، ربطی به باب تلف داره. اگر چیزی تلف شد امین گفت این تلف شده، قبول کن ادعای تلفش را، ربطی به تفریق ذمه نداره. برخی هم که مرحوم سیدم اشاره به این قول کرد، یه قولم این است که کسی ادعا کند مجرد اخبار وکیل حتی که ثقه نباشه کافی است، او یکفی اخبار الوکیل بالادا. این مرحوم سید اوور در مقابل یجب تحصیل العلم، مثلا اعم از علم وجدانی یا تعبدی، یا یکفی اخبار الوکیل. بعضی گفتن اخبار وکیل مطلقا حتی که ثقه نباشه کافیه، عادل نباشه کافیه، چون تمسک کردن مثل مرحوم آغاسی یا به قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به وکیل، که حالا مالک وکیل شده در ادا، وقتی بگه ادا کردم من ملک شیئا ملک الاقرار به مالک، اگه بگه من مالم رو فروختم چون حق فروختن داشته قولش حجته، خود میشه بله خروف. به این قاعده تمسک کردم و وثاقت و این حرف هم لازم نیست، این قاعده عقلاییست. که این همه وقتی بحث شد در گذشته گفته شد این قاعده من ملک شهر ملک الاقرار به ناظر به ما علی المقر، آثار اون چیزی که داره اقرار میکنه بر علیه او بار میکنه. این غیر از ترتب به معنی حجیت، مثل حجیت اقرار ما یکون علی المقر، اگر ملک شیئن اقرار کرد به او، اقرارش اون رو ثابت میکنه، چون همین حالا میتونه بفروشه، وقتی میگه فروختم مال قدرت بر فروش داشته، ولی بوده بر مال خودش، حالا که میگه یا مثلا ولی بر طفل بوده، حالا وقتی اقرار میکنه اقرارش حجت بر او در اثبات اون آثاری که علیه و مربوط به اوست، یا حتی آثاری که لهو هم هست ولی مربوط به خودشه، نه آثاری که مربوط به دیگری است. هیچ بحثر اثری است که مربوط به دیگری است، یعنی اینکه مالک مکلف به ادای زکات، اصل وجوب زکات بر مالکه. این هم خود با من ملک شیئا که وکیلا وکیل شده سه اقرار کرد سه غم نیست، همه اقرارش حجته برای اینکه مالک تکلیف مالک هم مشخص بشه. این از این قاعده استفاده نمیشه، این قاعده مربوط به اینجا نیست. وظیفه وکالت از نظر خودش میندازه، نه از نظر تکلیف موکلش که تکلیفی داره در مقابل کسی دیگری، در مقابل خدا. این ربطی به ملک شیئا ملک الاقرار بهش نیست. وظیفه خودش را نسبت به خودش، یعنی خودش دیگه مثلا متهم نمیکنه که نه نکردی پولت بیا نگیر فلان بکن، فرض کنید اون ثابت میشه. اما اینکه حالا من واقعا تکلیفم ساقط شده در مقابل خدا که ربطی به این مکلف به وکیل نداره، یه تکلیف دیگری است، او با این قاعده اثبات نمیشه. ولذا بایستی حجت دیگری بر او پیدا کنی، یا فعلا استصحاب و حکم عقل و اینا نسبت به تکلیف او جاری است. این قول هم قول درست نیست. درست همون اینه که یه حجت شرعی میخواد، حجت شرعی هم اینجا بر تحقق امتثال و ادا حجت شرعی ها باستی علم باشه، علم وجدانی، یا اطمینان باشه، اونم حجت عقلایی و شرعی، یا بیانه باشه اگر بیانه رو شرط کردیم، یا اگر اکتفا به خبر عدل واحد کردیم، اگر خود همین وکیل عادل بود اخبار کرد کافیه از باب حجت خبر عدل واحد، یا اگر ثقه واحد رو هم کافی دونستیم در موضوعات ثقه بود بازم کافی، اگر هیچ کدوم از اینا نبود نه، اما اصل اشتغال جاری است. پس این وجه اول تمام نیست. یه وجه دومی هم ذکر شده برای این قول مرحوم سید که یکفی دفع به ثقه، گفته شده که اینجا وقتی این شخص واسطه وکیل ثقه باشه، ثقه چون موثوقون به اینم به ثقه داده یا به عادل داده که برسون زکات را، اگر تلف بشه این و به جهتی بدون تفرید تلف بشه و نرسه به فقیر، چون مالک ادا کرده به کسی که محل وساقت عادل، این چنین تلفی زمان تلف بلا تفریده و زمان درش نیست، یعنی ذمه مالک بری شده و وجهی برای زمان نیست دیگه در اینجا. حتی اگر نرسیده باشه بالاخره این به شخص ثقه داده، بیش از اینم مکلف نبوده که از راه مکلف به اینکه به نفسه برسونه به فقیر مباشرت که شرط نبوده، رسوندن به طریقی که این طریق عقلایی و عرفی بوده، عرفی باشه و طبق ضوابط شرعی باشه، هایی که از ضوابط شرعی که دسته عادلی بده یا دسته ثقه‌ای بده که او بره به فقرا برسونه. اینجا اگر اتفاقا به فقرا هم نرسید، این تعدی و تفرید نکرده مالک، چون مکلف به رساندن به مباشره که نبوده، مکلف به رساندن بوده به طرقی که این طرق عقلاییت داره و تفرید درش برش صدق نکنه، اتلاف برش صدق نکنه، موجب اتلاف نباشه، طریق مطلفی نباشه، خطری درش نباشه، این همین کاری کرده، حالا اتفاقا دست فقیر نرسیده، این موجب زمان نیست، بالاخره عزل کرده زکات پرداخت هم کرده از طریق وکیل عادلی یا وکیل ثقه‌ای، همین مقدار در براءت ذمه کافی است، بیش از این لازم نیست در باب زکات، چون تفریطی نیست، تعدی نیست، اتلافی نشده. پس چه برسه به مستحق چه نرسه، از این طریق این آقا ادای اون واجب شرعیش کرده، واجب بوده که این از طرق معتبره برسونه، بده دست که یا خودش یا بده دست کسی که موثوقون به باشه. اینجور هم استدلال شده که پس بنابراین اینجا براءت ذمه حاصل میشه به همین دادن به یک طریق شرعی که مثلا عادلی باشه یا ثقه‌ای باشه. اگر عدالت شرع دونستیم مثل ما مرحوم سید بگیم امکان عدل است، اگر وساقت را کافی دونستیم که کافی میدونه خود ایشون و خیلی ها ثقه باشه کافی است. اینم یه استدلال که این استدلال هم تمام نیست، زیرا این استدلال فقط نفی تفریط و زبان به تلف را میکنه. درسته اگر این تلف شد دست این ثقه یا عادلی که بهش دادیم، بعد من گفته تلف شد، من رفتم بدم وسط رو از من دزدیدن، براءت ذمه حاصل شده و ذمه مالک دیگه مشغول نیست چون ادا کرده به در مقام ادا قرار گرفته، عدل کرده، زکات رو پرداخت کرده به کسی که عادل بوده، ثقه بوده، عارف بوده به مصارف، اونم رفته بده تلف شده. اینجا تلف است، اینم امین دسته، این وکیلم امینه، ثقه هم که هست، عادل هم که هست، تفریطی هم نکرده، مثل این که از خودش بره بخواد بره بده ازش بدزدن مثلا یا تلف بشه. ما در روایات هم بود سابقا که اگر تلف شد بدون تعدی و تفریط زمان نیست، تبرع و ذمت المالک، این درسته. ولی بحث اینجا از این جهت نیست، در اینجا دو جهت هست برای نرسیدن به فقیر. یک جهتی که تلف بشه دست این وکیل ثقه عادل، ولی این موجب زمان نیست برای عادت زمان. یکی این که ندهد این وکیل عادل، نه به جهت تلف و عدم تفریط، بلکه به جهت تعمد این که ندهد یا غفلت از این که حالا اینه باز بده، این که تلف هم نشده. اینجا از این جهت این تکلیف ساقط نشد، این دیگه موجب براءت ذمه نیست. این احتمال عدم رسوندنه، نه احتمال تلفه، که نرسه به فقیه به جهت اینکه این آقا نرسونده، حالا یا خیانت کرده عمدن نرسونده یا نه بالاخره غفلت کرده، به جهت غفلتش غافل شده که حالا این زکات هم گرفته وکیل شده برسون نرسون، زکات هم از تو منظرش، اینکه تلف شده یا رو غفلت ممکنه اتلاف کرده باشه، به خیال غافل شده خیال که مال خودش خورده نرسونده، تا بهش بگی یادش میاد که این مال مال خودش نبوده باز میرسونده، اینجا که دیگه براءت ذمه نیست. این احتمال رو چطوری رفع کنیم؟ احتمال تلف بله رفع میشه، تلف بلا تفرید موجب زمان نیست، ولی احتمال تلفی که درش زمان هست یا عدم تلف ولی عمدن نداده، خیانتن ندهد. ممکنه کسی اینجا بگه خب این احتمال تلف بدون خیانت که مبرئ ذمه است، فرض اینه که زمان نیست، تلفی که درش خیانت و تعمد و عمد اونم منفیست به وساقت راوی، چون فرض کردیم ثقه است عادله، خود فرض عادل بودنش و ثقه بودنش در حکم اینه که این خیانت نمیکنه. چون اگه بنا بشه خیانت بکنه احتمال خیانت درش بود، اخبارم بده بعد باز در اخبارش هم خیانت میکنه، دروغی میاد میگه داده. احتمال اگر اخبار بده شما قبول دارید که چون ثقه است، چون وکیله اخبارش برای اینکه ادا کرده حجت کافی است، فکر امانتش کافیش در اینکه در اخبارش دروغ نمیگه، دیگه اخبار لازم نیست. بدون اخبارم چون ثقه است، چون عادله، بگیم خیانت نمیکنه در ندادن. پس بنابراین سوال و جواب دادن او دیگه موضوعیتی نداره، فضلا از اینکه بریم یه ثقه دیگه رو بیاریم یا عادل دیگه بیاریم یا بیانه دیگه رو اقامه کنیم. بنابراین که خبر ثقه و عدل واحد هم در موضوعات کافیه، خود وساقت یا عدالتش نافی خیانتشه. پس تلف نرسوندن از باب تلف عدم تعدی و تفرید او مبرئ ذمه است، چون تلف غیر تفریطی زمان نداره. تلف اطلافی و خیانتی هم وساقتش نافیشه، عدالت این وکیل نافی اونه، دیگه نیازی به سوال نداره، نیازی به سوال کردن نداره. چون که بنا بشه بگیم این خیانت میکنه، خود در جوابش هم که بگه ادیت و دروغ میگه خیانت، دیگه لغو سوال کرده. و رضا گفته شده کافی است، ولی این استدلال هم تمام نیست، زیرا اولا خود اخبار موضوعیت داره در حجیت، اینجوری نیست که وساقت شخص موضوع حجیت باشه، وساقت با اخبارش، خود تفدی به اخبار. خیلی ها ممکنه در جهات دیگری وساقت نداشته باشن، در اخبار حاضر نیست دروغ بگه، حجیت خبر ثقه خود اخبارش هم و شهادت به فعلی یا کاری، این هم درش موضوعیت داره. ما بگیم حالا چون ذاتش ثقه است این کافیه دیگه، اخبار لازم نیست، اینجوری نیست. خود اخبار ثقه موضوع، اخبار عادل موضوعیت داره، موضوع حجیته، نه عدالت شخص فقط، حتی به اخبار نکرده. از ادله حجیت اخبار عادل یا اخبار ثقه در موضوعات استفاده میشه. این توسعه اینجوری بگیم چیز کنیم بدون اخبار هم کافیه، این از ادله استفاده میشه اولا. ثانیا خیلی جاها ممکنه زمان باشه بدون خیانت، مثل همینی که یادش رفته این مال خورده، بخیرین که مال خودشه، حالا اگه ازش بپرسی یادش میاد، و این ما با چیزی نفی کنیم، این احتمال را با چه چیزی نفی کنیم. بنابراین اقوا همین حاشیه است که اکثرا زدن و گفتن اینجا بالاخره وساقت یا عدالت واسطه و وکیل کافی نیست در رفع شغل ذمه. اون قاعده اولیه که شغل ذمه شغل یقینی، فراغ یقینی میخواد، یا استصحاب بقای وجوب، بقای حتی ملکی، شغل ذمه به معنای وضع، حکم وضعی به اشتغال ذمه به زکات، اشتغال مال به زکات، این استصحاب حکم وضعی و تکلیفی و قاعده از تکلیف از شغل الیقینی به تکلیف فراغ یقینی میخواد، همه این قواعد اینجا جاری است به مجرد دادن به وکیل ثقه تا علم یا اطمینان یا یکی از این حجت‌های شرعی حاصل نشه اکتفای به اون نمیشه. اون قاعده شغل جاری است، اصول هم عقلی هم لفظی هم شرعی اقتضای وجوب تحصیل فراغ یقینی داره ولو بالحجه. اثرش این ظاهر میشه که بدون وساقت اصلا اگه تلف هم بشه زامنه، همون رفع زمان تلف بدون تفریطه، اما اینکه ادا کرده یا نکرده این جهت دیگری است. واسه یقین به فراغ از این جهت حاصل کنه، این احتمال منجزه براش تا حجتی یا علم یا اطمینان یا اقلا اخبار ثقه، اگر خودش ثقه و خبر ثقه قبول کردیم در موضوعاتی قبول میکنی، خودش بیاد خبر بده، ازش بپرسه آیا دادی، میگه داد. عین این مسئله در باب قضا، این اجیره در قضا صوم و صلات میاد، عبادات میاد، وقتی آقایون به کسی میدن یه پولی را از طرف اون اشخاصی که آوردن دادن به دفتر آقا مثلا، یا به آقا که بده به قضا از میت، نماز قضایی استیجاری و روزه استیجاری، اگر دادن او به اجیر، اجیرم عادل چقدر، اگر آدم علم پیدا کنه که این خونده فبه ها، علم پیدا نکنه این آقا ذمه‌اش مشغوله. این واسطه هم که حالا وکیلش کرده اون از طرف امیه، بایستی بعد از مدتی ازش بپرسه آیا این پولی که به شما دادم برای یک سال نماز استیجاری یا روز استیجاری خوندی این نماز رو یا نه؟ اگر گفت بله خوندم، میشه اخبار عادل، اخبار ثقه، حالا یا اطمینان حاصل میشه یا خود خبر ثقه کافی. بدون این ذمه همین آقایی که گرفته این مال رو، هم خود میت هنوز مشغوله، تا حجتی بر ادا حاصل نشه، بر تحقق امتثال حاصل نشه، اون قاعده شغل یقینی سر جای خودشه. صلی الله علیه و آله.